الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لا كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انهو کان به عبادهی خبیرن بصیرا و من یهد الله فهو المهتد و من یزلل فلن یتجد لهم آلیا من دونه و نحشرهم یام القیامت علا وجوههم امین و بکمن و سما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. صحبت بود که ای پیامبر، اینها اول سوال میکنن که اصلا این روحی که برا تو وحی میاره و این قرآن بر اساس اون تنظیم و تدوین شده است، این روح چه روحیه، چیه؟ یه وقته که ما سوال میکنیم که آقا در مسجد امام چند برابر در خونه ماست، این معنا میده، اون یه دره، اینم یه دره، اون چند برابر اینه. یه وقته که اصلا سوال کننده متوجه نیست، سوالش از یه مقوله دیگه است. یه وقت سوال میکنیم که آقا در قلب انسان که به سوی غیب باز میشه چند برابر در خونه ای ماست؟ اصلا دو مقدار در قلب به سوی غیب. سوالشون اصلا اینه که متوجه نیستن اون ملک که غیب را برای پیامبر میاره اصلا یه چیز دیگه است. میگن خب این روح چیه؟ میفرماد بگو پیامبر این اصلا از امر ماست. اول ذهنت رو تصحیح کن نسبت به دین تا بعد دینداری بتونی بکنی. حالا باب بحث رو دقت کن، از اینجا بحث شد. بعد بحث شد که اصلا این وحیی که توسط این ملک میاد برا تو پیامبر دست تو نیست، هر وقت خواستیم میبریم، هر وقت خواستیم میاریم. اینجور نیست که با اون همه عظمتت تو علتش شده باشی. اینجا یه پرانتزی باز کردیم، پرانتز بود که عموماً الطاف موهبی خدا دست من شما نیست. موهبی اسمش روشه، تو قرآن میخونین چی؟ حبلی، هبه، هبه و وهبنا الی داوود سلیمان. یعنی این یه لطفی از طرف ما بود، اکتسابی و اینا نبود. به شما خدا یه قدرتی داده است، فکر کنید بفهمید، فکر کنید روی موضوعی میفهمید. اما یه وقت یک نوری به قلبتون هست که میفته که این فکری نیست، لطف خداست، نمیگن هبه. اینجا پرانتزه فقط همینقدر بود که گاهی فقط بدانید که شما از این قسمت فقط باید امیدتون به حق باشد، امید خاص همیشه باید امیدتون به حق باشد. یعنی اینجا انتظار داشته باشین که حالا حتما میرسه، چیز عجیبی هم هست، واقعا چیز عجیبیه. گاهی برای زندگیتون پیش اومده است توی حالت عادی عادی یه حال خوش معنوی داری، یهو توی حالتی که بسیار انتظار دارید ندارید. اینا تأکید من همینقدر. عزیزی سوال کردن که خب گناه نکردن، تزکیه کردن، اینا هیچ نقشی نداره؟ چرا؟ اینا رو بهش میگن علت مؤده. یعنی قلبی که گناه کنه اصلا منتظر نباشه که خدا لطف بهش بکنه. ما بحثمون عکس این بود، قلبی هم که گناه نکنه طلبکار نباشه، قلبی هم که گناه نکنه و تزکیه بکنه، این از اون قسمت ها نیست که معامله بشه، که لطف خداست، به هر کس یه جوری میده. و اگه این بحثا که ما اینقدر سریع از رد میشیم روش بمونید، خیلی آیات قرآن یه معنای خاصی با ما داره. مثلا میگه یعنی چه؟ همینطور که رزق ما قسمت میکنیم، شما میتونید بگون آدم پولدار بهتر است یا آدم فقیر؟ واقعا نمیتونید، حقم نداره، حتی حق نداره بگون پولدارا بدترن، اینم حرامه است. این فضای غیر دینی، مؤمن گاهی با پولداری مسئولیتش خدا بهش میده، گاهی با فقر. میگه مگه رزق شما تقسیم میکنید ما تقسیم میکنیم؟ پیغمبری هم همینطور، چون این بحث پیغمبر است، این آیه که من اشام به هر کی که صلاح ما میدونیم پیغمبری رو میدیم. این انواری هم که گاهی شما میبینید یه روحانیتی خاص شما دارید، یکی دیگه اینا ندارد یه جور دیگه داره، یکی یه جوری دارد شما ندارید. اینا این قسمت رو میفرماد که اینا یک قاعده دیگه است. ولئن شئنا لنذهبن بالذی آهینا الیک، همون که به تو وحی کردیم ما میبریم. ما اصل قضیه رو یه پرانتز باز کردیم و زودم بستیم. اما چرا باز کردیم؟ چون دیدم سوال خواهر و برادرها هست، بحث از دست ندیم. میفرماد این وحی ساده نگیرید، این یه رحمت پروردگار است. این اومده است که آدم ها شما در زمین سردرگم و سرگردان نمانید، در آیه 87 بود که الا رحمتن من ربک، این یه رحمتی است از طرف پروردگار تو، ان فضله کان علیک کبیرا، یه فضلی است بر تو که خیلی هم بزرگ است. همینجا من یه اشاره ای کردم، بازم اشاره میکنم ولی دلم میخواد که بگیرن عزیزان، این قلب پیامبر که این قدر رحمت بزرگ بهش شده است، خود خدا میگه که کبیر، خودی خدا که میگه کل این دنیا متاع قلیلی است، میگه این وحیی که به تو شده است و این قرآنی که برای تو اومده است یه فضل کبیر است. حالا تذکران عزیزان داشته باشه، این فضل کبیرم میشه ازش استفاده کرد، درسته به قلب پیامبر اومد است، ولی به اندازه‌ای که قلب من و شما انشاءالله محمدی بشه، صلوات الله علیه و آله، ما استفاده میکنیم. اینجا این سوال برای من و شما بمانه که چطوری میشه قلب پیامبر نزدیک شه؟ خب حد اقلش این هست که ما قلبمون رجوع بهش بکنیم، تصدیق میکنه که بهترین آدم هستی ایشونه. خب رو بپرسید در قلبتون ببینید، اگه نگفت آره، گاهی ما از خود قلبمون نمیپرسیم، قلب جنسش جنس آشنایی با مقام نبوت مطلق است. حالا روش باید وقت بذاریم. خب این قلب ازش بپرسیم تصدیق میکنه، بعد میام چه کار میکنیم؟ معرفت نبوی به این قلب میده، آهسته آهسته این قلب اخلاق و اعتقادای دروغ فاسد ازش میره. خب این قلب سنخش سنخ دین اسلام میشه، رحمت بزرگ وحی یا حس میکنه. این از نظر تئوریک مشکلی نیست، ما بیشتر دلمون میخواد من و شما یه جوری با این نیت نماز بخونیم، با این نیت قرآن بخونیم که این قلب قلب نبوی بشه. نه منظورم اینه که مال نبی بشه، بهش به اصطلاح عرفا میگن محمدی صلوات الله علیه و آله، یعنی نسبت داشته باشد این قلب با پیامبر، منظور اینه. بعد میفرماد که تاکید بحث اون جلسه هست تا انشاءالله به نتیجه برسیم، همه دنبال ما بیاد این بحثا. بعد فرمود این قرآن که به عنوان رحمت و فضل کبیر از سنخ امر، از یه مقوله غیبی واحد متحد، همه اینا تعبیرهای قرآن دیگه، برای تو آمد. این قرآن چیزی نیست که بشر بتونه تدوین کنه، اصلا حد بشر نیست. حد بشر هست که بفهمد حد بشر نیست. التفات فرمودید شما این کار آقا سخت نیست، این شما، اینم قرآن. خود قرآن اگه نتونه خودش ثابت کنه اصلا دیگه قرآن نیست. به قول علامه عزیز رحمت الله علیه میفرماد خود قرآن نوره. نور را با نور میبینی یا خود نور خودش نشون میده؟ اصلا صریح آیه قرآن است که نوری که بر قلب تو نازل شده ای پیامبر، آخر سوره اعراف ظاهرا. ببینین قرآن را کافیست ببینیم میبینیم خودش خودش نشون میده. شما نگاه کنید به این لامپ، خودش نشون میده که روشن است، خودش خودش نشون میده. این در و دیوارم شما به واسطه یه چی میبینید؟ به واسطه نور لامپ. اما نور لامپ رو که خودتون میبینید. فیلسوفا میگن ظاهرون مظهرون لغیره ظاهرون به نفسه، خودش خودش نشون میده، تازه بقیه هم خودش نشون میده. پس ما انتظارمون درست باشه، که بحث من اصلا امشب همینه احتمالا تا آخر، انتظار ما از دین و دینداری و قرآن درست باشه مسئله حل است. انتظار ما از قرآن روشن بشه، انتظار اولا یک، قرآن حقانیتش باید خودش ثابت کنه. اون جلسه عرض شد از فرمایشات علامه هم استفاده کردیم، ایشون فرمودن نگفت اگر عرب جمع بشه نمتونن مثل قرآن بیاره، فرمود جن و انس. پس بحث ادبیات تنها نیست که قرآن از نظر ادبیات معجزه است. آقا شما یه مدتی میدونم اول که شیطان نمزه، هر کس اول وارد قرآن شده است حتما این وسوسه ها شده است، از کجا که بالاخره کتاب قبلی بوده است به ذهنشون رسته است. اینا آقا مثل آب که در شنزار فرو برد هیچ اثری ازش نمونه، این شک ها بعد از اندک مدتی همچی میره که اصلا هر چی زور میخوای بزنی که شک کنی به قرآن والله نمیشه. این که کاری ندارید. خب این شما اینم قرآن اگه نمیتونه که بذارش کنار، برو کتاب قلتشن دیوان صادق هدایت بخون. اگه نمیتونه ثابت کنه خودشا، که ما که باش عقد اخوت نبسته، ما چون میتونه ثابت کنه طرف دارشیم. فقط انتظارمون روشن بشه آقا واردش میشیم. اگر حقانیت خودش خودش ثابت کرد ما مخلصش هست. فقط انصاف چیه؟ بلامپ نگاه کنیم ببینیم خودش خودش روشن میکنه، یا دل چشممونو بگیریم بگیم لامپ چرا تو روشن نیستی؟ خب این چه منطقیه؟ ما وارد قرآن نشیم، همه کتابی بخونیم، همه چی بخونیم، یه خورده وارد قرآن نشیم و بعدم بگم که ما آقا هنو برامون ثابت نشده. چی ثابت نشده؟ تو اصلا نگاه هم تا حالا نکردی؟ یه مدت محدودی، من حتی نظرم مثل یه سوره، یه بار عرض کردم یه سوره مثل سوره یوسف مثلا، سوره اعراف فرق نمی کنه، یه سوره ای که سوره ای باشد که بشد وقت روش گذاشت، شما خودتون دلتون نمیخواد که از یقینیاتتون بشه که بابا به جای این که بحث کنم این قرآن حقه یا باطله، حقانیتش بفهمم و دامنش بگیرم. میگه این قرآن یه چیزیست که اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن بیارن، پس دنبال این حرفا نباش، یه جور دیگه نگاه کن ببین ای جن و انس میتونی نجات باش پیدا کنی، یعنی اگه میتونی دامنش بگی. خود دقت کنید اصلا دو موضوع، من که میگم شاید این جلسات هدایتی توش باشه، همین هدایت. آخه ما میخوام چه کار کنیم؟ اگه هدایتمون میکنه بگیریم هدایت ها، یا بگم که نه خیر ما قبول نداریم. یه وقت از مادری بچه به بچه، مثلا بچه کوچیک، خب گریه میکنه، چی میخوام؟ شیر میخوام. خب بغلش میکنه، شیرش میده، تموم شد. اونم شیر میخوره، سیر و شنگول میشه. یه وقت میگه نخه، تو اول ثابت کن تو ننه من هستی یا نه. بچه نادون شیره ده بخور، همین که شیرت میده ترا خوش کنه. خب ننه ده دیگه، نه یوه ننه من نیست. خیلی خوب، حالا ننه تو هم که نباشه شیره ده بخور. اگه سیر شدی دیگه این چه حرفاییه؟ اصلا این انگارا یوه یکی هست، نمیدونم چه فکریز گاهی تو ما. آقا اگر نور بود، هدایت داد، حقیقت توش بود، بالاتر از این اصلا به مغزت نرسید، خب دیگه چه مرضی ما داریم؟ آقا یه جاده میخوایم بریم، تاریکه، میخوایم من بریم، یه چراغ داریم داره روشن میکنه، جاده را میبینیم، سنگلاخ ها را میبینیم، پشته ها، تپه ها را میبینیم، میریم. یکی خیلی خب باید ثابت کنه این نور است یا نور نیست. دیگه نور چی چیه آقا؟ این کتاب بسیار خوبه آقای جبران خلیل جبران هست، به نام پیامبر، خیلی جالبه. یه نکته، همه کتاب همینه که من میخوام یه جوری بگم و نمتونم، واقعا نمتونم. میگه که اون داستان پیامبر که هر کس اومد ازش پرسید که آقا ای پیامبر من چیکار کنم، یکی گفت که یکی حالا ذهنم نیست البته بحث داستانا، یکی آخرش اومد گفت که پیامبر ما اگه خوب بشیم چه بخوایم خوب بشیم چه کار کنیم؟ خب همینا که بهت گفتم، یعنی خوب شدن دیگه، خوب شدن بالاترینی. آقا اگه ما بخوایم چرا قوه تو دنداختی وسط جاده، من گودال ها رو میبینم، تپه ها رو میبینم، اگه من بخوام ببینم چه کار کنم؟ خب دیگه همین این چراغ انداختست ببین چی مگه میخوای؟ عمده این حساب که همون مثالی که عرض کردم دیگه، گفت رفتیم جنگل از بس درخ بود جنگل رو ندیدیم. بابا مگه دنبال چی بودی؟ همین درخت جنگل بود، تو دیگه چی میخواستی؟ ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته، تو دنبال چی بودی؟ گاهی ما حالا اگه حوصله کنید بریم جلو، مثلا انشالله حل میشه. اگر شما دنبال هدایتید بفرمایید وارد قرآن بشید، ببینید اون چه میخواهید برای هدایت اصلا غیر اینه. یک، دو، حد بشریست، بشر میتونه بیاره یا بشر میتونه استفاده بکنه. خب اگه میتونه استفاده کنه دیگه دعوات کجاست؟ البته داستان مفصل است به طور پراکنده، چون من این سیاق این سوره را این نمیبینم که بخواد اثبات حقانیت قرآن بکنه، این یه سیاق دیگه داره. در جایی یا چند جا ما بحث کردیم، یه جاش یادم از آخر سوره بروج بود، چند تا سوره که هی به مناسبت پیش میمده بحث شده است، حالا ذهنم نیست. اینجا سیاق اینه که آقا یه دهی مرض هدایت نشدن را میخوان. حالا میریم جلو، میگه که خب این قرآن رو آوردیم، این نور رو آوردیم، از جنس روح هم هست، روح القدس آورده است، از مقوله هدایت هست، بشریت نمیتونه اصلا حدش رو بشناسد، فقط میتونه هدایت بشه. ولقد ادامه میدیم، صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثله، از هر مثل و نمونه ای که موجب هدایت بشر باشد، به هر شکلی. این لغت صرفنا را ببینید من چطوری ترجمه میکنم، به هر شکلی، به هر شکلی، یعنی حقیقت را به هر شکلی صرفه. حالا فرمایش خدا آقای طباطبایی رحمت الله علیه هم به همین معناست، به هر شکلی ما حقیقت رو آوردیم. جایی برای نورانی شدن جان و هدایت شدن که کسی بخواد هدایت نشد و نوران نشد نگذاشتیم. به هر شکلی این قرآن را ما حقایق را درش گنجوندیم و ارائه دادیم. حالا فعبا اکثر الناس الا کفورا، اکثر الناس به جهت یه مشکل خودیشون، یه مرض خودیشون، یه کفران نعمت، یک کشتن استعدادها نمپذیرن.
حالا رو این بحث داره، میگه ببینین آقا نپذیرفتنشون چیه؟ آیا انتظار برای کتاب هدایت و نبی هادی ایناست؟ مقدمات هم التفات بفرمایید. انتظار از یک چراغ چیه؟ جاده منو روشن کنه من برم. نه، تو ثابت کن چراغی یا نیستی. خب همین که جاده ده روشن کردم، از کجایی که یهو چراغ نباشی؟ خیلی خب من اصلا چراغ نیستم بابا، جاده تو رو روشن کردم یا نه؟ خب برو. یعنی چه؟ این چه فکریه بشر پیدا کرده؟ آقا اگه تو پیغمبری، من هر وقت رسیدم به این آیات دقت کردیم دیگه اصلا خندم میگیره که بشر به کجا رسیده است، که آقا اگه تو پیغمبری باید یه چشمه درست کنی. الله التفات من فضا دستت می. آقا موضوع چی بود مگه؟ موضوع این بود من میگم که تو هدایت میخوای، نور میخوای، منم واسطه اینم که این نور از خدا بگیرم بدم تو، بس. من چیزی دیگه نگفتم. اصلا موضوع مگه چی بود؟ خوب دقت کنید، انتظار تو از خودت و خدا و پیامبر روشن بشه تا دعوا تموم بشه. انتظار تو از خودت آیا جز اینه که حقی را بشناسی و پیروی کنی؟ یا این هست یا این نیست. انتظار تو از خدا جز این است که تو را هدایت کنه، نقصا را برطرف کنه. انتظار تو از پیامبر جز اینه که اون حرفهایی که نقصای تو را برطرف میکنه، تو را هدایت کنه، برای تو بیاره. چشمه چرا نداری؟ یا خونت چرا طلا نیست؟ چرا سواره خر میشی؟ یا توی آیه دیگه چرا تو بازار را میری؟ یا عجب، چه ربطی به موضوع داشت؟ آقا انتظار تو از خودت، خدا و پیامبر اول روشن بشه تا دعوا ببینیم به کجا میرسه. باب بحث خیلی مبارزه، سفت دو دسته سیاق بگیرید ببینید چقدر مطلب توش هست. حالا دیگه ایناش ساده است که ببینید انتظارش اینه: قا و قالو لن نؤمن لک نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. ایمان بد نمیاریم الا اینکه تو این مکه یه چشمه درست کنی. آ تکون لک جنتون من نخیل و انا فتفجر انهار خلالها تفجیرا. یابم که باغ انگورا نخل اینا داشته باشی، آ چشمه حسابی هم داشته باشی. ساده نگذرید، ببینین چی شده که اینا رو میگم. خب شاید بگو بی خود میگن، نه صبر کنید، یک نکته مهمی در بشریت رو خدا دست داره. همیشه من اینا در بحث نهج البلاغه گفتم، همیشه یادتون باشه امام حرف ساده عادی نمیزنن، اینا که مش دستم میزنه. او وقت از امام بالاتر خدا، هیچ وقت قرآن ساده نبینید، آسون ببینید اما ساده نبینید، خیلی عمیق است ولی آسون. البته همش هم آسون نیست، بعضیش هم خیلی محکم است. خب داره میگه که ببینید آقا این یه بیماری است به روح بشریت میفته، مربوط به اون زمان نیست، امروز هم میفته، که من حالا آخره بس میخوام مشکل امروز بگم. یعنی چه آقا؟ تو مثلا چی شده است که از پیامبر، مگه میخوای چه کار کنی؟ مگه میخوای پیامبر سرمایه دار بشه؟ لبنانیا گفتن ما یه رئیس جمهور میخوایم که سرمایه دار باشه، یاد ما بده چطوری سرمایه دار بشیم. این آقایی که رئیس جمهور لبنان است، یه تاجر مشهور بین المللی است. گفتن اگه سرمایه دار بشید ما هم وضعمون خوب میشه، یاد بقیه میده کشورمون رو پولدار میکنه. آقا ما هم همینطور، ما هم یعنی از پیغمبری چی میخواستیم؟ که چشمه داشته باشید و باغ و انار و نمی حرفا. یا هم که چی، اینقدر زورت زیاد بشه که یه تکه آسمون رو بزنی تو سر ما. چرا؟ مگه میخواستیم چی؟ ما اومدیم پیغمبری خدا رو انجام بدیم، یه تکه آسمون رو بزنیم تو سر شما که چی بشه؟ بخوایم زورت زیاده یا نه؟ آقا من اصلا زور ندارم که زیاد، اصلا موضوع این نبود. چرا قوه؟ تو اگه چرا قوه ای، یه تکه این کورا برده بذار اون ور. آقا من چرا قوه ام؟ من که چیز دیگه نیستم که. اصلا تو مگه دنبال چی؟ این حرفا چیه میزنی؟ بعد فرمود که چی؟ حالا دیگه خدا و ملائکه بیان راست راست رو برو ما باستن. چرا؟ مگه بنا نبود که شما حقا بیابید و دنبال کنید؟ خدا و ملائکه بیان رو برو باستن که چی؟ در آیات دیگه میگه که جواب میدهد اینا را. اینجا میخواد بگه ببینین اصلا اینا انتظارشون از هدایت و دیانت چیه، وقت بعد میفرماد که حالا شما مواظب خودتون باشین. تکون لک بیتون من زخرفن ترقا فی السما، یا برای تو یه خونه ای باشد از طلا، یا بری آسمون همطور راست را جلو مار بری بالا، ولن تازه اگه بری بالا هم چیزی نیست، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه. بعد همین حالا ما نگاه کنیم بری بالا، اگرم بیای بگو با خدا ارتباط پیدا کردم، نه قبول نداریم، همطور بی کاغذ و بی کتاب بری بالا، برگردی یه کتاب و کاغذ دستت باشه تا بیاریم. خب اینا حرفاشون. ببینید آدمی که بهانه میارد که حق نپذیرد، این آدم باید خودش اصلاح کنه. برای همینم روش برخورد اینه که پیغمبر بهشون بگو سبحان الله، قول سبحان ربی، هل کنت الا بشرا الا بشرا رسولا. من آقا چه ادعایی که من یه بشری ام که رسولم از طرف خدا، این چه ربطی داره به این که من برم آسمون بدنم برد آسمون بیاد بالا؟ مگه بدنم مگه رسول است؟ روح و قلبم از عالم چیز میگیره به شما، حالا بدنم بره بالا بیاد؟ مگه کاغذ رسول است؟ مگر خانه طلا؟ اینا چه چیزایی شما میگید؟ انتظارتان در زندگی زمینی غلط است که نبی را دو دسته نمیچسبید. هل کنت الا بشرا رسولا، آیا مگه من جز یه بشری هم که رسولم؟ بعد آیه دوم، این آیه بعدی داره میگه که ببین اصلا فکرشون چیه، میگن چرا یه آدم اینجوریه؟ خب حالا فرق میکنه آدم یا ملک؟ آقا هدایت میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ حرفاشو گوش بدید، اگه هدایت میکنه که دیگه حتا دقت کردیم دیگه، یواشکی میمدن گوش میدادن، بعد عجب چیزایی، بعد صبح میشد نه همشون یواشکی اومدن گوش دادن، میگفتن فردا نیایید ها، آیا اون میفهمن؟ دوباره اون میگفت خب اون که نمیاد، ما میریم یواشکی گوش میدیم، عجب چیزایی. فردا صبح دوباره هوا روشن شد، دوباره یواشکی همشون اومدن گوش دادن. یعنی اینجوری بود، میدیدن عجب چیزایی. حالا من و شما گاهی متاسفانه تو این 200 ساله، فکر نکنین همیشه ما اینجور بوده، ما 200 سال از قرآن فاصله گرفتیم اینجوری، تو این 200 ساله یواش یواش اصلا قرآن نمیشناسیم. نه به حمدالله عرض کردم یه جا، اصلا نه ملت ما مشکل خداشناسی قیامت اینا همش سابقش 200 ساله، مردم ما بعد از اینکه مسلمان شدن اصلا شکی در رابطه با خدا قیامت هیچ اینا نبود، دنیای نابی بود 200 سال اخیر، همیشه مشرک و کافر بوده با، ولی ظلمت حاکم نبود. این 200 ساله یا حتی برای ما بگم از مشروطه به بعد 100 سال خورده، یوه و فضای کشور ما که به غرب نزدیک شد، این شک و شبه و روشن فکری ها، دین روشن فکری ها، 100 دلیل بر اثبات خدا و 100 دانشمند اثبات خدا، این عداوا از روزی است که قلب ایمانی ما رفت از جامعه، نبود این چیزا، جامعه ما با خدا زندگی می کردن، همه چیزشون الهی بود، سابقه طولانی هم داشتن، مغول میمد و میرفت. به قول اون یکی از دانشمنده خیلی خوب میگه، میگه مغول آمد کشت اما دین نبرد، غرب آمد نکشت دین برد. یعنی شما فکر نکنید زمان مغول مشکلی برای ما پیش اومد، ملت ما کشته دادن اما خدا و دینداری و جامعه دینیشون رو ندادن از دست. برعکس خواجه نصیرالدین طوسی این دانشمند عزیز جلیل القدر حتی خان مغول هم مسلمان کرد، میگن خودش هم ختنش کرد. سلمان شد. این 100 ساله را بذارید کنار، ببینین تاریخ یه چیز دیگه است. خب عرض بنده اینه که انتظار ما از دین باید روشن بشه تا ببینیم که این رسول کجاش رسوله؟ میگن یارو رفت از این لاته گردن کلوف عصبانی شده بود که بچهش خلاصه مدیر دعوا کرده است و اینا، تو جمهوری اسلامی هم بود و اینا، اما این هنوز تو اون فضا بود که حالا میره تو مدرسه یه آدم گردن کلوفته اینا که با یه کروات یا اینا میاد جلو، رفت گفت که مدیر کیه؟ یه بچه حزب الله این لاغری ریشی گفت منم. گفت تو کجاست مدیره؟ اصلا تو کجاست مدیره که ما بگم تو برو، من یه مدیر میخوام. حالا مردمم گاهی انتظارشون از پیغمبر یه سه عجیب و غریبیه. میفرماد بابا اصلا چه انتظاری دارید؟ گم کرده هدایت رو که پیغمبر رو نمیشناسید. حالا حرف داریم، آیه میگه که و ما منع الناس، چی شده که مردم ان یؤمنو که ایمان نمیارن، از جا اهمون، ببینید دست رو چی گذاشت؟ خدا. آقا هدایت براشون اومده است نمیخوان، چی شده؟ الا ان قالو، الا اینکه دارن میگن چی؟ آقا میگن که ابعث الله بشرا رسولا، میگن آیا خدا یه آدم را پیغمبر کرده است؟ آقا چده که هدایت نمیخواد؟ عمده مشکل ما اینجاست، بشر گاهی به یه بیماری میفته، هدایت نمیخواد، بهانه‌ای برای هدایت نشدنش میخواد بجوره. یکیش این که آخه تو که آدمی؟ خب آخه آدمم، نمیشه آدم پیغمبر باشه؟ اینجاست که من اون مثالی که اون هفته زدم بازم دلم نمیاد رد بشم، همینه که ببینین اگه ملتی دنبال هدایتن، از هادیان خودشون در جامعه چه انتظار داشته باشن؟ این اصل قضیه با آیه مربوط به کیه؟ مربوط به پیغمبرش. ولی موضوع هر روز هست. مثال زدم روحانیون ما که الان مسئول هدایت جامعه ما هستن، حاضر شدن به عهده بگیرن هدایت جامعه ما را، چه انتظاری ما ازشون باید داشته باشیم؟ آیا روی هم رفته روحانیون ما اون انتظار رو برآورده نکردن؟ یا یه بلای 100 ساله است به دوش جامعه افتاده است، به فرهنگ جامعه غرب زده ما که هدایت نمیخواند؟ بحث منه اصلا، بحث این که آقا شما منظورت آخون مرتجعه هست یا آخون روشن فکره، اصلا بحث ما خیلی وسیع تر نگاه کنید. ما از حالا جد میگن ما از موجود به ماه و موجود بحث میکنیم، ما کاری به این لیوان مشدستن و مشدوسهی نداریم. ما میگم آقا یه بلای عزیزان به جامعه دون افتاده است، بلکه انشاءالله شما که اینقدر وقت صرف کردین با قرآن بیشتر معنوسید، اینه حل کنید. یه بلای در جامعه افتاده است، این بلا انتظارهای بی جایی دارد از روحانیت. اگه یه آخوند سواکی است که اون اصلا روحانی نیست که ما مورد بحث قرار بدیم، اگه یه آخوند بی سواد است که اون اصلا روحانی نیست، اینا موضوع بحث نیست. وقتی میگیم روحانی منظورمون نه اونه که اصلا نرفت از فقه و اصول بخونه، اون که کلاش است، اسم به قول آیت الله بروجردی فرمودن که چی؟ گفتن آقا طلبه دزدی کرده، گفتن خیر دزده اومده تو کسوت طلبگی، این که طلبه، این طلبه که دزدی نمیکنه، گرگه میاد تو لباسه میش. اصلا اینا بحث نیست. بپاد شیطون اینجا سر به سر شما زه. یکی بگه آقا زنان با حجاب وظیفه شرعیشون رو انجام دن، یکی بگه تو همین بد حجاب، با حجاب هم آدمی بد هست. حرف اصلا تو حواست کجاست؟ ما داریم میگیم که آیا حالا نتیجه چی میخوای بگیری؟ نتیجه میخوای بگیری که زنان با حجاب بی حجاب بشن؟ این یه موضوع است که داریم میگیم که آقا در وظیفه دینی انجام دادن یک مصداقش نیست که زن باید با حجاب باشه. حالا یکی دو تا 10 تا 100 تا حجاب دارن ولی آدم بدین، موضوعش در جای دیگه است. روحانیون که بنده عرض میکنم، میگم روحانیون سنتی عرض کردم، خوبه این بحث ادامه بدیم. اگه یاد باشید امام فرمودن فقه سنتی و فقه جواهری این کشورا باید اداره کنه، فقه پویا و نمیدونم فقهی از این حرفا، اینا حرفایی است که پشتش خطر خوابیده است. فقه سنتی به جاش پویا و هست، یا لغت من جرأت نمیکنم به کار برم. فقه سنتی به جاش واقعیت های زمانه را که منطقیست میپذیرد، خودشم به صرف همرنگ زمانه نمیشه، زمانه را همرنگ دین میکنه. فقه های واقعی اینا، اگه ما بخوام هر روز همرنگ زمانه بشیم که خب یه روز هم زمانه همرنگ کفر است، خب ما هم کفر باید بشیم. دین این نیست. به قول ما عزیز گفت اسلام دموکراسی را مسلمون میکنه، نه خودش را بده دست دموکراسی به هر بلایی دوچار بشه. خب علمای سنتی یا خوب التفات بفهم، یعنی اونایی که اصل دین را گرفتن، دین فکر هست یا نیست؟ دین فکر است، دین تدبر است، دین عمق است، دین یه معنویتی است. این علما نه به این زودی زود روشن فکر میشند و بیفتند تو دست و پای، به قول یکی از محققا میگفت ما علمایی داشتیم که اینا به جای این که بیان اسلام رو حفظ کنن، بعضی هاشون تلاش کردن که غرب و مسلمان جلوه بدن. دین اصلا میگه اونا مسلمونه. این آخون که الحمدلله خیلی قلیلن، الحمدلله که میاد میگه که چی، اصلا اونا مسلمونن. چرا حالا اونا مسلمونن؟ برای اینکه خیلی ترا تمیزن، پاک و پاکیزن. منظور از فقه سنتی یا منظور ما از علمای سنتی، نمونه های خیلی خوبشه شما مثلا شهید مطهری ببینید. از این مقوله این آقای مطهری نیمت همرنگ استاد دانشگاه بشه و یواش یواش عمامه رو بذاره زمین، ریشا رو بتراشه. داشتیم الان داریم تو دانشگاه کسایی داریم که اینا مجتهد بودن، عمامه رو گذاشتن زمین، ریشه رو تراشیدن، کروات زدن، واسه دانشگاه کار کردن. آقای اصلا یکی از محققا میگه که عظمت روحانیت همین که لباسش را به رنگ اروپایی نکرد و همه ملت لباسش را رنگ اروپایی کرد. نه من شما اینجا نشستیم، این کت شلوارم مال کیه؟ قوای که نیست که آقا، یعنی ما رفتیم از دست، رنگمون که عوض شد، خب رسممون هم عوض شد، خیلی هم عوض شد. هنوز اینا مقدمه است. ما سوالمون اینه، 100 سال است ما سلیقمون عوض شده است که روحانیت همان را نمیخواهیم. زنده باد روحانیت که به ساز ما نمیرقصند. ما انتظار داریم روحانیت بیان هر روز ما هرچی گفتیم به ساز ما برقصن، وقت اینا دیگه نجات نمیتونن ما رو بدن. انتظار ما از روحانی چیه؟ این باید اول روشن شه. آقا روحانی دلش در گرو هدایت دین است، دوست داره دین. عموما این روحانیونه بین عموما قریبه به اتفاق عاشق دین بودن، حاضر شدن به هر قیمتی با هر سطمه، همیشه فضای حوزه ها و طلبه ها تهدید فقر بوده است. همین حالا شما حساب کنید که جرأت میکنه بره طلبه بشه؟ آخه نه مدرکیه، هیچی دیگه، نه اصلا معلوم نیست که کی شهریه میاد، یا یه مجتهد فوت میکنه یخت شهریه تموم میشه. خب یعنی آیت الله خویی که فوت کردن شهریهشون هم فوت کرد. خب حالا بعد یه مجتهد بیاد، آیش دوره بازارش گرم بشه، شهریه گیرش بیاد بده. این جوری بوده، همیشه هم بوده است. نمیخوام هم رو اینا هیچ کدوم وارد بشیم. اصل حرف بنده اینه، روحانیون یعنی کسایی که هدایت دین را شناختن، قبول دارن، علمش را دارن و سلام. تو میخوای برو ازشون بگی، نمیخوای مگه طلبکاری؟ عمده در قرن حاضر طلبکاری از روحانیت هست که چرا خونت نمیده. حالا عکسشه، چون آخرین آیه هست، اصلا بعضی انتظار دارن که آخونده باید ملک باشن، یعنی چه چیزی که نخورن، پیکانم سوار نشن، بابام آدمه، بازرم نرن. حاج آقا دیدم که حاج آقام چی خریده بود؟ موز خریده بود مثلا. برف خب اول چرا نخره؟ اصلا این چه رو این یه آقا بنا شد که رسول شما هم بشر باشه. یه وقت اسم میگوی آقا انتظار نیست که ساده زندگی کنه، اون مسئله خودش است، شخص خودش، خودش خواست ساده زندگی کنه، نخواست نکنه. به پاچ شیطان اینجا کلا سر شما نذاره. واقعا حرف تو حرف میاد، چون چند تا آیه بعد اگه شما انتظارتون باشه که آخوندا مثلا یه بارم موز نخورن، یه بارم نارگیر نخورن، اصلا کی جرأت میکنه بره آخوند بشه؟ خب اگه این انتظار یه ملت شد و وقت کسی جرأت نکرد برد آخوند بشد، و وقت این هدایت مردم چی میشه؟ من که اینجا نشستم به امام زمان بنده اگه نه میتونم نه ادعاش دارم که اصلا من بتونم یه محلا به دین نزدیک کنم، این حرفا چرا؟ اگر که مجتهدین بیان، آخوندا بیان، مسئله بگن، دین سنتی، دین نماز اول وقت ظهر، نماز مغرب و عشا، مسئله عقد و عروسی، آقا دعوت شده، صیغه بخونه، اون اگه جاری شد، حالا بندم یه دوتا کلمه اینجا بگم شاید بشید. بدون عرض کرد بنده میدونی که یه ارادت خاصی به علامه طباطبایی دارم، ولی همیشه هم گفتم اگر آیت الله بروجردی نبود آیت الله طباطبایی به هیچ دردی نمیخوردن. البته اگر آیت الله بروجردی نبود آیت الله طباطبایی میرفتن مسئولیت آیت الله بروجردی رو به عهده میگرفتن، بحث جداست. خودشون میفرمان من دیدم در حوزه ها فقه به اندازه کافی تدریس میشن، من تفسیر رو شروع کردم. اما تفسیر علامه طباطبایی وقتی جا داره تو جامعه که اول آیت الله بروجردی فقه و حکومتش داده باشه، همون فقه سنتی که امام میگه. هنوز حرف من اینا نیست، البته حرف بنده اینه که یه مرضی افتاده است به جون جامعه ما از این 100 ساله اخیرم شده است. از روزی که شیخ شهید رفت بالای دار، این یه فکر اومد که شیخ رفت بالا دار. اون فکر چی بود؟ آخوند یا باید ملک باشد یا هم که بی خود است. اروپایی هم همین فکر دارن. ما میخوایم بگیم که خدا یه چیز دیگه داره به من و شما میگه. آخوند نباید ملک باشه، آخوند یه چراغ است در حد خودش میدرخشه. دو تا نکته. انتظار شما این نباشه که آخوند خدا باشد و ملک باشه، انتظارم باشد هدایت میخوای برو سراغش. این یه چه عجیبی شده، بدا بدی میکنن فوشش به آخونده مردم میدن که آقا چی آخونده کارشون نکردن که مردم بدن. بین خدا خدا هم چیزی کجا دنیا پیدا شده؟ ما معلم ها اگه محصل درس نخونن میگون خب میخواست درس بخونی، خب طلبکارمون هم کسی نیست کنیم برو درس، میخواست درس بخونی. اما عجیبه مردم بدی میکنن، مردم میگن که آقا این حوزه پس چی کار میکنه؟ هیچی، حوزه نشسته است هدایتش میکنه، مردم نمیان. حالا روز علنی صحرای محشر بشه، اگر که یه کسی بدی کرد به جهت این که آخونده نرفته گوشه خونه اینا بشینه و اینا هدایتش کنه، نمبرندش جهنم؟ میگن آقا میخواست بره دنبال هدایت. یادتون بشه پیامبرا موانع هدایتشون رو برطرف کردن. بعد که دین حاکم شد مردم از دور میمدن میگفتن یا رسول الله بگو اون چه باید بگیم، میگرفتن میرفتن دینداری میکردن. اصل مسئله این بود که ما یه وقت اسم میگم آقا روحانیون انتظارات طبیعی که ازشون داریم چیه؟ انتظار دلمون میخواست مثلا یه خورده بهتر باشن. خب خوبه، انتظار شما این باشه که بنده مثلا ساده زندگی کنم، ولی حق دارید که بگو چون ساده زندگی نمی کنی بی خودی. خب حرام است این کاره، نمیخوام ساده زندگی کنم، حرام، اسراف نباید بکنم. بله یه وظیفه روحانیون دارن نسبت به خودشون. شما میدونین که شما حق ندارین در مکروهات به من دستور بدید. امر به معروف فقط در کجاست؟ واجب و حرام. مکروه رو حق نداری؟ یعنی وظیفت نیست؟ چیکار سر به سرم میذاری؟ سیبیلا بنده اومده تا زیر لبم. خب اومده است، چه حق داری؟ ریشاد سیبیلا درست کن. نمیخوام درست کنم، حق دارم. اما کار حرام نیم، یعنی شما نمیتونید تجاوز کنی به حریم من در مکروهات. نمیخوام بکنم. جامعه کی میمونه؟ حالا یه وقت است بنده، حالا سیبیلامو نرستم، قیچیمون گم شده است، آ سیبیلای بنده اومده، پولم ندارم برم سلمونی. حالا خب چیکارم داری؟ بنده را شما باید حق بهم بدی که تو این جامعه اگر حرام نکردم و واجب رو ترک نکردم بتونم کنار شما زندگی کنم. روحانیونم شما بگو که انتظار معمولید ازش چیه تا شیطان نیاد. ببینین شیطان میاد میگه مگه این آخون نیست؟ مثال خود بنده رو مثال میزنم، یا آقا مگه این ادعا نداره که قرآن میخونه؟ خب چرا حالا قرآن داره؟ اگه این قرآن میخونه چرا نمیدونم این کارو میکنه؟ خب چیکار حالا چیکار نمیدونم چی بگم. شما اون ذکر شما میگون که برای من، که من خودم نمیدونم که. خب من چی میدونم؟ من حرامه آقا. خب اگه میخواهید دیگه نمیگم قرآن. آقا اگه این مثلا چرا مثلا این که مثلا مثال میزنیم این که قرآن میگه، چرا با هواپیما مثلا رفتت مشهد؟ خب من میخوام با هواپیما برم مشهد، میگوی قرآن نگم؟ نمیگم، خداحافظ شما. حالا کنیم خیلی کن برو یکی رو بیار که قرآن بگه. این که باعث شد که من برم مثلا من دیگه کاری نکنم. مثال میزنم، حالا خیلی هم طرفدار نیستم با هواپیما بریم مشهد، خودم هم از این کار نمیکنم، اما اگه شما بکنید تو قلبم هم گله ندارم. خب حق بده. میخوام نتیجه بگیرم که یک، شما اگه هدایت میخواید ببینید روحانیون موجود سنتی ازشون این کار برمیاد و السلام. هدایت هم چیه؟ اینه که آقا سوال شما را جواب بده، مسائل دینی شما را بتونه براتون حل کنه، مسجدتون رو نماز جماعتش را برقرار کنه و السلام. به خدا قسم من و امثال منم نمیتونیم دین را حفظ کنیم. بعضی ها میان نمیدونم مثلا میگن چی؟ آقا مثلا این طاهر، حالا خودم میگم این طاهرزاده رو ببین، آقا مثلا این جلسه رو هیچ آخوندی نمیذاره. حالا این جلسه چی کار؟ حالا شما نیمدین چی میشد؟ هیچ چیه دوست کلمه چیز نمیدونستی. ولی اگه فضای روحانی یه شهر بره، شما نگاه کنید بعضی این روستا و من میرفتم میدم مثلا به کل اصلا دین ندارن، وقتی ناخون میذارن آخون ندارن، روشن فکر و معلم دینی اینا همه. بنده مثلا گاهی یادم است تو اون شهرستان یه دو سه ما میمونم ولی هیچ فایده ای نداشت، آخون میخواست. آخون اصلا، حالا ادله هم دارم پشت قضیه، با یک پیوند سنتی دینی تو محل و شهر آخون ایجاد میکنه که اونه که هدایت حقیق رو سبب میشه، بقیه هم میتونن کنارش کار کنن. برای همین من به شما، حالا چون حرفامو نمیتونم هی بزنم هی حرف میاره، به شما همیشه توصیه میکنم هر جریانی که بخواد، روحانیون سنتی ما که همین کارهایی که امام میفرماد، البته آخونده ساواکیه که بنده نگفتم، آخوندی که همین انقلاب دیگه قبول داره. آقا این آخوند که انقلاب قبول داره چند بار مجروح شده؟ هیچ. خب پس فایده نداره، دست درد نکنه. چه انتظاری این چه انتظاریه؟ آقا چند بار جبهه رفته؟ هیچی. خب پس ما پشت سرش نماز نمیخونیم؟ غلط میکنیم. اگه نماز نخونی یعنی اثبات کردی فاسق است، چون تهمت زدی بهش فعل حرام انجام دادی، یعنی کشکیه. متوجه هستین چی شو؟ اگه شما بگوی که آقا بنده پشت سر آقا نماز نمیخونه، هم حالا مردی. اولین چیزی که از این پرسن اثبات فسق این آقاست. اگه فاسق نیست حق نداری نماز نخونی، چون این دین است دیگه. یک بگه که خب من به دلم نمیچسبه، خب دلت بذار زیر پات، دلی نیست دین، باید ادله داشته باشی. بندم گاهی شده است، خودم میگم گاهی شده است که مثلا رفتیم گذری یه نماز، همچین نماز خوندن که از من نمیدونم چقدر سری، ولی خب دیگه خوندس دیگه، حق نماز منم درست است، اعادم نباید بکنم. خودم جله مندم که چرا آقا اینقدر عصبانی است، تون نماز نمیخونه بوده. اما خب دیگه من شخصا گله مندم، ولی حق ندارم که بگم پشت سر آقا نماز نمیتونم بخونم چه یا نباید بخونم چه. انو حرف ما نشد، حرف من این است، میگه پیامبر بهشون بگو آقا چه انتظاری از من دارید؟ هدایت میخواید؟ آوردم. خونه میخواید؟ ندارم. طلا میخواید؟ ندارم. میخواید برم آسمون؟ نمیرم، نمیتونم من برم. میدونم دیگه نون میخورم؟ میخورم. باید نون نخورم؟ میخورم. تو بازار باید راه نرم؟ میرم. خب من اومدم هدایت بدم، تو این کار ناقصم. آخونده بی سواد نمیخوام، آخونده بی دین نمیخوام، آخوندی که هدایت ما یعنی از قول خدا و پیامبر به ما حرف بده قدمش رو چشم ما. انتظار ما چقدر است؟ اون چه که این 100 سال جوانهای ما را دارد از روحانیون جدا میکند، مشکل یه بلایی است که به جان جوانهای ما افتاده است. اگه میتونید کاری بکنید انتظار جوانها را از روحانیون درست کنید. آقا روحانیون ما برای ایجاد فضای دینی جامعه حالا باید بدونن که اسم مثلا بیوه ما چیه؟ خب چی کار دارن؟ از دو وجه هست، یه وقت اسم میخوان با یه دیدی دیگه، یه وقت اسم میخوان یه سری جریان های کفر جهانی را به شما معرفی کنن تا دین را بهتر جا بندازن، کار خوبیه. یه وقت از میگه آقا من هیچ اینارم نمیدونم، تو از من دین میخوای؟ من بلدم. تو میگوی اسم زن کلینتون چیه؟ من اسم خود کلینتونم نمیدونم. دین میخوای؟ من بلدم. اون یه انتظار اضافه از شهید مطهری ها، به قول یکی از عزیزان، یه وقتی یه کسی میخواد روبروی کفر جهانی بایسته، باید کفر را بشناسه. در تعریف شهید مطهری گفته بودن دین شناس کفر شناس. دیدیندم که اما این انتظار از روحانیون سنتی که این دین باید در جامعه نگه دارن انتظاری بیجاست، واقعا بیجاست. زن روحانیت به عهدش نیست این کار. تو هدایت میخوای برو بگیر. آقا چرا این روحانیون عارف نیستن؟ چرا عارف باشن؟ روایت اماما رو به تو میگن، تو عارفی بیشتر بفهم. اما حامل روایت هستن یا نیستن؟ عالم به حلال و حرام اسلام هستن یا نیستن؟ همین قبسته چی با میگه که آیا میگه چی باعث شد ما من الناس، چی باعث شد که ایمان نیارم؟ میدونی میگن که آخه تو که بشری، سوری خدا بشر رو پیغمبر کرده، چه بونه آقا هدایت آورد یا نه؟ ببینید همین فضای فکریست که این 100 سال بعد از اینکه ما روشن فکر وارد نظام اجتماعی مون شدن دارن بهونه های واهی میارن، حالا ضررهای عجیب و غریبی داره. برای اینکه بحثم به نتیجه برسه، شاید بازم احتیاج باشه برگردیم. آیه 95 میگه پیغمبر بگو میخواین ملک باشید، خب شما باید ملک باشید. میگه آقا چرا تو ملک نیست؟ میگه مردم ملکن، اگه مردم ملک بودن خدای ملک براشون میفرستا که با هم همسنخ باشن. قل لا کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، اگه رو زمین ملائکه بودن که راه میرفتن محکم، خب لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، خب ما هم حتما یه ملک پیغمبر میوردیم. آقا شما که ملک نیستی، چرا انتظار داریم پیامبر ملک باشه؟ چرا باشه؟ بعد میگه که طلبا روحانیون هرس نخورید. ازش با پیغمبر عرض کردم حالا ما اصلا چی؟ شما طلبگی دینا بکنی بچه ها خسته نشن که وای چه انتظارای از ما دارن پس ما را با طلبه. نه، قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکو، بگو ما حرفمون رو میزنیم با یه دل آرام. اصلا پیغمبر بگو بین من و خدا، بین من و شما خدا گواه هست، خدا میدونه که من دین به شما بدم. نه ملکم، نه پول دارم، نه چشمه به ناز خلق کنم، بنا نیست. انتظار شما بیجاست. حالا انتظار شما بیجاست، من چیکار کنم؟ هیچی، خدا یا تو میدونی من کارم رو میکنم، اینا باید انتظاراتون رو عوض کنم. من اینجا میخوام نتیجه بگیرم. یک بار بسیار طاقت فرسایی ما داریم رو دوش روحانیون و طلبه هامون میگذاریم که من ترسم زیر بار این فشار خدای نکرده درن بشکنن، بگن آقا جمهوری از من. میدونم بعضی عزیزان میفرمان، خودشون فهمیدن که میفهمیدن بعضیا که خدا میدونه ما در جمهوری اسلامی فشاری که بهمون میاد اصلا تصور نمیکردیم زمونه جا اینقدر فشار میشه به آخوندیا. خب چرا اینجور شده است؟ آخه همش طلبکار از روحانی، به طوری که طلبه های جوان ما وقتی ببینه این همه انتظار بیجا طلبکارانه، خیلی عجیبه. یارو رفته است دزدی کرده است، بعد میگن آقا بفرمایید اینم آخوندادون، اگه اینا رو تربیت کرده بودن که دزدی نمی‌کردن. یعنی پس بفرمایید تمام آدم بدا هیچکی نباید بد باشه، اصلا جهنم باید درش بسته میشه، فقط آخوندا رو ببرن جهنم. چرا تقصیر؟ خب شما همچی میگین دیگه، این چه منطقیه؟ تو قرآن درست عکسش داریم. خب دزدی کرده است، غلط کرده، دزدی کرده است. این که آقا این آخوند وظیفه‌شو انجام داده است، نه من چه میدونم؟ من کاری به شخص که ندارم. آیا روحانیون ما روی هم رفته آماده هستن که اگر این بچه‌ای که دزدی کرده اومده بود پیشش و مسئله‌شا میپرسید، حکم دزدی ها میپرسید، جواب سوالایشا، سوالای سالما میپرسید جواب بده؟ حتما. گاهی میگن آقا سوالا ما را، من یک بحثی بود که دیگه اینجا امروز نمیکنم، گاهی سوال میکنن آقا جوابگوی سوالای ما نیستن. کدوم سوالا؟ دو جور سوال، یه سری سوال داریم، سوال برای دین ایودنه، به عهده نگرفتن جواب بدن. گاهی من سر به سرش میذارم میگم این سوال تو داری میکنی، حالا بنده به دلیلی چون با مارکسیستا زمانش اصلا چطور شد که مسیر ما اینجور شد، زمانش با مارکسیستا که تو دانشگاه بحثمون میشد مرض داشتن اینا، ما متاسفانه یا خوشبختانه رفتیم درسایی که جواب مرض اینا رو بدیم ما خوندیم. اصلا اینکه مسیر ما افتاد به این سیر بحث فلسفه، نه این فلسفه معاصر اینا، این نوع فلسفه و کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم شهید مطهری مرحوم آیت الله طباطبایی خوند، اینا برای اینکه می‌خواستیم اونا، حالا اولا که اگه هدایت می‌خوای بیا دنبالش، مثل همونه که یه سری سوال هست، این سوالا اشکالش در سوال کننده است، تو باید سوال دعوت کنی. البته دوباره اینجا بس نشد، اون چیزی که به عهده روحانیت است، من نظرم است رو هم رفته حوزه های ما، اگه همین طور بمونه که به حمدالله هست، این مسیر مسیر بسیار خوبی است. امام هم فرمودن که همین فقه سنتی جاری بشه و حالا این مسیر با همین هویت با نظام جدید بتونه کنار بیاد به شکلی که هویتش از بین نره. این طور نیست. من شنیدم تو بعضی از قسمت های قوم، نمیدونم میخوان کارا را تخصص کنند، اینا به بچه ها گفتم، گفتم خدا کنه که این کارا را نکنن، چون اینا خودش یه ضررهای عمده دارد و حالا بحثش اینجا نیست، کاری هم به من شما نداره. روحانی و اسلام یه سه یه دستیست و باید همین طور باشه که روحانیون و علم مجهز هستن. در صورت یه سری بحثیست که یه سری سوال گاهی هست، باید طرف سوالش عوض بشه و همین فضا بمونه تا این آیه درست در بیاد که میفرماد که انتظارتون را بگو از پیغمبر چی باید باشه. من معتقدم که اگه انشاءالله رو این کار بکنی، یه خوشبینی الهی از روحانیت پیدا کنی، هم مدافع میشی، هم وقتی شما مدافع شدید، یه عده اگه بخوان با انتظارات بیجا جوانای ما رو روبروی روحانیت واسونن، روحانیت رو ضعیف کنن، اسلام رو ضعیف کنن، شما مقاومت میکنی. من دوباره تاکید میکنم، نمیشه به مثلا بند جلسایی مثل ما، اگه بین مثلا بین من و آقا دعوامون شد امرو روحانیونه، من شما باید پشتونه بگیری. به قول اون آقا گفته بود قش اون خانم، وقتی که روحانیون در بس شاه عبدالعظیم زمان قاجار بس نشسته بودن، موسی و موز بلژیکی عمامه گذاشته بود سرش، یه کافر بیدین که خب لو رفت، اون خانم مقنعش سرت چوب کرده بود، چادرش سرش کرده بود، گفته بود مردم حالا که روحانیون رفتن بس نشستن و هیچکی کمک نمیکنه، فردا موسی و نوز باید برات بیا دخترتون رو عقد کنه برا مردم. یعنی اینجوری میشه مردم این شعور رو داشتن که اگه روحانیون برن، اصلا ناصرالدین شاه وقتی که قلیونه را زنش نیورده بود براش، گفته بود که قلیونه چاق کن، گفته بود که آقا حرام کرده، گفته بود که من به تو میگم چاق کن، گفته بود همون که منو به تو حلال کرده است، قلیونه برای تو حرام کرده است. خب این بده یا خوبه؟ ببینید اصلا رو چیا دست گذاشته است؟ متن دین را روحانیون ایجاد، ببخشید، متن زندگی روحانیون دینی میکنن. حالا یه بحث تفسیر بنده میذارم، شما یه جلسه نمیدونم میذارید، اینا مال این است که یه کمی چرخ دین را اگه بشه یه سر روغ نقش داد، اینا را به عنوان دین و روحانیون شما حساب نکنید و مقایسه هم نکنید. اگه باید شما پشتیبانی روحانی باشید، اصل روحانیه ایرادم، ببین ایرادات فسق است یا ایرادات نیست که چرا آقا گردو خیلی خریده خورده است، چی میدونم چی بگم. میگن که با توجه به اینکه فرهنگ غالب بر جامعه چنین فرهنگی است که کسی هدایت نمیخواهد، آیا مگر مقوله امر به معروف و نهی از منکر به شکل رایج محلی برای به راستی اجرا پیدا میکند؟ بله، اما اینکه چطوری امر به معروف بکنیم، یه مقوله خیلی سخت و پیچیده ای شده است الان. یعنی یه چند جلسه هم من بحث کردم اینکه آیا امر به معروف الان چه شکلی است، به چه صورت ممکنه است، اینا خیلی